شادی بخش باشه.
دقیقاً
دستگاه
همینه.
بسیار خوبی هست، به خوبی سراغش رفته بود آقای صمدی به عنوان آهنگساز در این قطعه.
کاملا درسته. دوستان عزیز، مسابقه موسیقانو رو فراموش نکنید و از دست ندید. از طریق دوراه ارتباطی 3881 سامانه پیامکی ما و صفحه ما در فضای مجازی به نشانی @موسیقانو میتونید در این مسابقه شرکت بکنید که خیلی خیلی هم ساده است. آقای رازانی، پرسش شما اینه: اذان مرحوم مؤذن زاده اردبیلی در کدام دستگاه موسیقی اجرا شده است؟
من دلم میخواد که یک توضیحی بدم شبیه به راهنمایی، ولی بیشتر در واقع میخوام این موضوع رو باز بکنم که در واقع موسیقی، این بحثی که ما دستگاه‌های در واقع موسیقی داریم، در همه جای جهان این دسته‌بندی‌ها و چارچوب‌ها وجود داره و همچنان که ما در موسیقی خودمون دستگاه داریم، در موسیقی عرب زبانان هم این در واقع وجود داره و مالی. خب آقای مؤذن‌زاده اردبیلی در واقع عزیز هم که این اذان ماندگار رو خوندن، در واقع متناظر با یک دستگاهی است که اتفاقا به موسیقی ایرانی هم خیلی وابسته است. این راهنمایی رو میکنم، بعدن که در واقع جواب سوال مشخص شد باز در واقعش گفتگو میکنیم. خیلی در واقع خوشحالم از این، از طرح شدن این سوال.
متشکرم از شما.
موسیقانو، حال خوب موسیقی.
خواب میبینم ات از خواب، نباید بپرم. آوارودگی بی تو در چشم عاشق نیاید.
موسیقانو،
نبدم نخوب مطلق، سیاه و سپیدم ابلق، که به نیک و بد عجیب.
بذارین این مژده رو بهتون بدم که امشب برنامه موسیقانو با نوای دلانگیز علیرضا قربانی قراره به پایان برسه، اون هم با قطعه زیبای بوی گیسو.
به به، من واقعا از طرفدارای پروپاگورس آقای قربانی هم خیلی خوشحالم. چه پایان‌بندی خوبی برای برنامه امروزمون. دیگه بریم که لذت ببریم واقعا.
بله، این قطعه به آهنگسازی و تنظیم حسام الدین ناصری و با شعری از واقف لاهوری تقدیم به همه شما.
فکر زنجیری کنید یا غلام، بوی گیسوی مرا دیوانه کرد. فکر زنجیری کنید یا غلام، بوی گیسوی مرا دیوانه کرد. پیش هر بیگانه گویم راز خود، آشنا دیوانه کرد. سلمانان به فریادم رسید، طفل هندوی مرا دیوان فکر زنجیری کنی دیاغلا بوی گیسوی مرا دیوانه کرد بوی گیسوی مرا دیوانه کرد
بوی گیسوی مرا دیوانه کرد. واقعا آقای حسام الدین ناصری چه لذتی برد از آهنگسازی این بیت و واقعا چه موسیقی. خانم سارمی خوشحالم که در واقع این قطعه پخش شد. من نکته های تمجیدی بسیاری در باره
این من این جمله رو بگم فقط آقای رازمی، هر وقت خواستین اوج لطافت رو بشنوید بشنوید یا همچون قطعه ای رو بشنوید، چون واقعا آدم احساس میکنه که در یک جهانی از لطافت غوطه بره و دقیقا الان این احساس به من دست داده. هنر و موسیقی تا چه اندازه میتونه در آرام کردن روح و روان آدم مؤثر باشه، این یکی از همون قطعات آرام بخشه.
دقیقا همینطوره و من اگه بخوام این صحبت‌های در واقع یک مقدار حسی مطرح شده رو دلایل موسیقاییش رو بیارم، میتونم اینجوری عرض بکنم که خب همونجور که دیدیم قطعه خیلی در واقع توی فضای سازبندی خلوتی شروع میشه، در واقع ساز ستار میاد وسط، بعد آهنگساز خیلی با ظرافت همچنان که شعر و خواننده دارن کارشون رو انجام میدن، یک جایی از قطعه کمانچه میاد توی اکتاو بم هم نوا میشه با ستار و انگار خیلی با حساسیت تنظیم کننده داره انتخاب میکنه که حالا این ضربان آهنگ درست پیش بره. مثلا یهو ارکستر وحشتناکی وارد قطعه نمیشه، یهو ریتم وحشتناکی وارد قطعه نمیشه، چون شعر داره بسیار لطیف در واقع جلو میره. و جالبه که این قطعه در واقع قطعه‌ای بود که ما اغلب میبینیم که از گام‌های بالای صدای آقای قربانی استفاده میکنن، اما این قطعه تصمیم کلی آهنگساز در این بوده که بتونه به همین لطافت و در واقع با همون شکلی که بوی گیسو تلقی میکنه جلو بره. تبریک میگم به ایشون و در واقع تیم تولید این قطعه.
بله البته، و اینکه صدای آقای علیرضا قربانی چه در اوج چه در فرود کار خودش رو به بهترین شکل ممکن انجام میده، همونطور که در این قطعه هم
بله،
در
اوج درخشان،
اوج واقعا درخشان.
اما من اون تصور کلی قطعه رو انگار بیشتر دوست داشتم. یعنی معمولا توی قطعه آقای قربانی شاید آدم به اون گام‌های بالاش فکر می‌کنه، اما در این آهنگ اون بخش رو می‌شنوی، ولی چیزی که از آهنگ در خاطرت میمونه اون لطافت است.
کاملا درسته، متشکرم. متشکرم از همراهی همه شما دوستان عزیز با موسیقانای امشب. لطفاً سوال مسابقه رو در این دسته که دارم خدمتتون اعلام می‌کنم یه گوشه یادداشت بکنید اگر که یادتون میره. از آن مرحوم معزن‌زاده اردبیلی در کدام دستگاه موسیقی اجرا شده؟ فقط کافیه که به این پرسش از طریق 30881 و یا صفحه مجازی @موسیقانو پاسخ بدید تا در مسابقه ما شرکت داده بشید. پس منتظر پاسخ‌های شما دوستان عزیز هستیم. متشکرم از جناب آقای ارشاد رایزانی که مثل همیشه در کنار موسیقانو بودن.
سپاسگزارم. بنده تشکر میکنم از اجرای زیبای شما.
ممنونم از شما.
اینکه سعادت اینو داشتم که با این برنامه هم در خدمت مخاطبای خوبمون باشم.
بزرگوارین و شبتون بخیر. و سپاسگزارم از همه شما دوستان عزیزی که تا این لحظه حال خوب موسیقی رو در کنار موسیقانو تجربه کردید. شبتون زیبا و آرام. خداحافظ.
اینجا یه فرصته واسه شکفتن، پنجره یه گفتنه و شنفتن، یه حاله یه
کوچیک و قدیمی، یه رادیو مثل خود سمیمی، اینجا صدای رادیو جوونه که با صدای تو جوون میمونه، اینجا صدای رادیو جوونه،
رادیو جوون.
مقصد خود راه میتواند باشد.
راه
راه کار
با لبخند دنبال راه کار باشید.
راه کار
تا ترافیکی چنین در شهر ماست، نقشه بر این درد با درمان دواست. اگر مسیرهای شهری را بدانیم، کمتر در مسیر میمانیم و اگر با مسیرهای بین شهری آشنا باشیم، از سفر بیشتر لذت خواهیم برد. حدود یک ربع درباره نقش داشتن نقشه در زندگی حرف میزنیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. دوستان عزیز و ارجمند، همراهان رادیو جوان و دوستداران راهکار، سلام می‌کنم به شما. امیدوارم که حالتون خوب باشه هر جایی که هستید و این برنامه رو هم مثل برنامه گذشته بشنوید. من حمید محمدی هستم با مهدی استاد احمد،
سلام علیکم،
و حسن سنوبری.
منم سلام عرض می‌کنم.
و ما سه نفر امروز می‌خوایم تو این برنامه راجع به نقشه با شما صحبت بکنیم. انواع نقش.
این نقشه رو تنهایی کشیدی که ما سه نفری می‌خوایم درباره این صحبت بکنیم؟ هماهنگ می‌کردی با ما؟
خب گفتم نقشه، گفتی خب. خب من فکر کنم موبایلو دارم میگم.
نه گفتم خب، نگفتم باشه.
آها الان میگم نقشه.
نقشه باشه.
از پارین سنگی تا کنون،
از دیروز تا امروز،
از گذشته ها تا هنوز،
تاریخچه موضوع امروز.
در بخش بررسی تاریخچه موضوعمون میخواییم از کارشناس برنامه سوال بکنیم که انسان‌ها کی به این فکر افتادن که یه نقشه تهیه کنن از محل زندگیشون. حالا این نقشه میتونه پلان اون غار باشه، پلان و غار اصلا کنار هم دیگه نمیاد، و بعد محیط زندگی یه ذره دورتر تا نقشه های شهری و کشوری و جهانی و اینا.
بله، انسان اولیه وقتی که خسته و کوفته از سر کار می اومد خونه، یعنی می رفت غار،
نمی رفت خونه. با اون سابقه هم که شما گفتین بیشتر کوفته تا خسته.
بله، اینجوری که من برای شما همیشه گفتم انسان‌های اولیه چطور زندگی می کردن، خیلی خسته می شدن وقتی برسن خونه. بعد وقتی می رسید اولین غاری که می دید می رفت تو، فکر می کرد خونه شه. بعد اون صاحب اولین غاری نشسته بود می گفت بابا نه یا این غار ماست.
بعد سرتو انداختی پایین،
چی کار به غار ما داری، چی غار به غار ما داری. بعد اون وقت اینه که این عرض شد خدمت شما که نمیدونست چی کار کنه انسان اولیه، تا کم کم به این نتیجه رسیدن که نقشه محل زندگیشون رو بکشن.
کروکی در واقع،
کروکی که بکشیدن و انسان اولیه با کروکی میومد خونش. چون
کروکی هم تاریخ جزایی باید داشته باشه. از کجا اومده این کلمه کروکی؟
از همینجا دیگه. ببینید وقتی که میگفته کروکی، یعنی این که کرو یعنی خونه
کی. آها،
کی یعنی کی؟
آن به زبان باستانی کرو یعنی خونه.
خونه
فکر کنم مثلا گفتم آخه کرو اینجا من نشستم چرا اومدی
قارو. تو از همین اونجا اومده قارو. قارو
خونه. کرو کرو بله
اینجوری بوده بل. خب بعد اون وقت قارو میگفتن قار، چون از سر کار میومدن بهش میگفتن کار، به خاطر اینکه میخواستن صمیمی باشه میگفتن کرو.
آها، خب شده کروکی.
کروکی یعنی خونه.
من گرفتم والا شما قبل از بدین.
بله، همین دیگه. گفتم به هر حال جوان ترایی که ممکنه بشنوهن شاید لازم باشه که بیشتر توضیح بدم براش. و انسان اولیه این خونه رو کشید و اطرافش رو کشید و فهمید که اطراف و اکناف خونش چه خبره، و بعد از اون یه مشکلاتی به وجود اومد.
چی؟
بعد گفتن مثلا شما اون گوزنه که اونجا زدی تو کروکی خونه ما بوده، شما نباید میزدی، ولی باز بهتر بود. این مشکل مشکلات بیرون خونه بود، ولی مشکل این که دیگه کسی اشتباهی بره خونه کسی دیگه حل شد. هنوزم گاهی شب آخر شب یهو میبینید که یه نفر اشتباهی داره دیوار خونه یکی میره بالا.
اینجور کروکی نداره.
این کروکی نداره. بله.
ما خوبه که برای همه کارهای زندگیمون نقشه داشته باشیم. خب وقت در نقشه داشته باشیم نه دیگه، یه طرح و برنامه ای
بله.
آره یه نمایه ای از مسیر سخت شد
نمایه
هم نقشه دیگه.
بعضی دیگه میگن برای تارگتات باید پلن داشته باشی.
اونا خیلی فرنگی هم
آره نمیدونم چرا اینجوری حرف میزنم.
بعد خدمت هست شود که خب پس نقشه خوب، اما نمیدونم چرا موقع نقشه کشیدن که میشه میگن نقشه کشیدن کار بدیه.
نه این خلط مبحث داریم میکنیم.
جدی میگی؟
اون یه چیز دیگه است.
چه چیز دیگه ایه؟
خب نه دیگه، نقشه کشیدن رو هم دیگهش بده. بس که گفت تک تکش خوبه.
یعنی من واسه زندگیم نقشه بکشم کار بدی کردم؟ یعنی
نه واسه زندگی، نه واسه این و اون نباید نقشه بکشیم.
یعنی واسه خودمون نقشه بکشیم، واسه خوبه؟ واسه بقیه نقشه نکشی.
مثلا شما کلا صبح بذاری میای هوا سرده بذاری سر خودت خوبه، ولی کلا سر دیگرون بذاری بده.
خب این مهندسایی که نقشه ساختمون میکشن واسه بقیه اونا کارشون زشته.
پول بگیری خوبه.
آها این پول بگیرم واسه بقیه نقشه بکشم.
چه سوالایی میکنی امروز؟
آره
هر طرف میرم گیرم میندازی.
من عذرخواهی میکنم راست میگی، ولی واقعا نقشه داشته باشیم.
بله
نقشه واسه خودمون بکشیم، کاغذ برداری من که خط بکشیم، ولی بگیم که آقا من از این نقطه‌ای که هستم میخوام برسم به یه نقطه دیگه که دوست دارم تو زندگیم. مثلا الان فوق دیپلمم، میخوام برم
فوق لیسانس بگیرم.
آره مستقیم که البته نه دیگه،
اول لیسانس بگیرم بعد
همین نقشه رو بنویسیم چون من میخوام برم در این رشته کارشناسیمو بگیرم، بعد در حال همین رشته یا هر چیزی کارشناسی ارشدمو بگیرم، از این مسیر این درس ها رو باید بخونم، این منابع
مسیر رو اینا رو هم قشنگ توش بکشم.
آره این منابعش من تو خونه میتونم مطالعه کنم. نه من نمیتونم، میرم کتابخونه عمومی محلمون مطالعه میکنم. کرونا است نمیشه، یه فکر دیگه ای میکنم.
خلاص نمیخونم.
نه این نشد دیگه. نقشه رو بکشیم بریم جلو. باور کن همون یه صفحه آچاری که تو توش مینویسی میخوای چی کار بکنی، گاهی وقتا زندگی آدمو زیر و رو میکنه.
بله
چون آدم تو وقتی تو ذهنشه میگه که حالا آره یه برنامه هایی دارم.
آره من یه بار خودم رو کاغذ آچار نوشتم که میخوام تو زندگیم چی کار بکنم، دیگران دیدن زندگیم زیر و رو شد.
بیا
چند بیت شعر درباره موضوع امروز از زاویه شعر و ادب.
وقت عزم رفتن سمت خرید، قبل هر چی نقشه می باید کشید. تا که از نیکوترین راه رفت، باید از مر اولش آگاه رفت.
میخواستم چیزی نگم تو شعر.
به مر رسید دیگه نتونست.
چون بعضی از شنونده‌ها پیام داده بودن که بذارین شاعر برنامه شعرشو بخونه.
بله
سوال نکن.
بچه ها خودمون اصلا اینا رو گفتن. خب. سپرده بودن.
پس از این به بعد همون کار سابقه همون میکنم. سوال میکنم. یه بار دیگه این بیت دوم بگم.
تا که از نیکوترین راه رفت، باید از مر اولش آگاه رفت.
از مر اولش
مر رو حساب نکنی درست بره. میشه باید از اولش آگاه رفت.
خب
با چنین کار به شدت ساده‌ای، با چنین مر لقمه آماده‌ای. خب منظورم عزیزم جی پی اس. خب این ترافیک گره اندر گره، میخورد مر بیگمان کمتر گره.
مرو ول نمیکنی؟ نه
مرو ول نمیکنم. ببینید یعنی میخوام بگم معنی این شعر این بودش که از نقشه استفاده بکنیم، از جی پی اس استفاده،
تا ترافیک ایجاد نشه.
خیلی خوب تو شعر مهدی هم بود که از جی پی اس معادل فارسی نداره دیگه، مگه بگیم جی پی اس؟
مسیریاب هم میتونیم.
مسیریاب
چقدر خوب معادل فارسی دادی، یه بار دیگه بگو
جی
پی اس.
جی پی اس
آره خیلی خوبه.
آره استفاده بکنیم
جی پی اس.
آره دیدی بعضی مثلا قدیم راست بود سوال نمیکردن موقع رانندگی.
بله
30 بار خیابونو میرفت میومد نمیپرسید. آره نمیپرسید مثلا فلانی خونش کجاست، فلان مغازه کجاست.
حالا چون قدیم درست هم جواب نمیدادن، اگه میگفتی خونش کجاست میگفت تو باغچه.
حالا ولی جی پی اس که یا جی پی اس که اینجوری جواب نمیده که
جی پی اس.
آره ها
نه
بعضی یه مقاومتی دارن، آقا استفاده کن.
آره مقاومت نکن،
میای دند عقب میگیری ترافیک میکنی خودت گیر میکنی.
برنامه‌های بی استفاده این گوشی هوشمند همین بود.
بله
یعنی من میخوندم اولام گوشیم فارسی بود، نوشته بود ناوبری.
ناو میبره.
همین سوال من کاپیتان گفتم خب این که مصارف نظامی داره به درد ما نمیخوره
یا تجاری به هر روی دریا به درد میخوره.
ناوبری یعنی چی؟ بعدن شد مسیریاب.
بعد که شد مسیریاب دیگه فهمیدی میشه استفاده کرد و استفاده کرد.
استفاده کردم.
الان خیلی خوبه. ما رو دقت کنید یه جوری بذارید همکار من راحت بتونه.
آخه الان من خیلی راحت شدم پیدا کنم. الان مسیریاب میزنم
از شکم جپسه. اون که از این همکارم که میگه جپسه، اون یکی هم که همکارم که ناوبری رو فکر کرده مصارفش فقط مال دریا نوردیه.
تو رو خدا برنامه ما رو نگاه کنید.
ما ستا رو کجا میبرین واقعا با هم؟
نه ولی واقعا این معادله خیلی مهمه دیگه. تو فکر کن الان مثلا دارم عرض میکنم خدمت تو، گوشی تو وا میکنی، گوشی جدید خریدی، میبینی یه آیکون داره.
همین آیکون.
آره حالا آیکون که میبینی یه برنامه ای داره اونجا، خب روش نوشته مثلا فارسی هم هست. چی نوشته؟ مثلا ناوبری که آدم چیز مثلا نوشته اگزوز سازی. خب من که به کار اگزوز اصلا واز نمی کنی، ببینی چون این واز می کنی، ببینی اراجب آب و هواست. خب چرا این اسم روش می زنی؟ اون ناوبری هم همینه،
اسم درست باید بزنی.
بله حق داشته وقتی بله. دیده که ناوبریه نباید باز.
مرسی که دفاع کردی.
خواهش میکنم. آفر. تو خودت اگزوز سازی رو باز میکنی؟
نه مگه اینکه صاحبش اگزوز سازی باشم،
مگه اینکه اگزوز صدا
بده. باز میکردم.
۳۸۸۱ سامانه پیام کوتاه ماست. ممنونم که تا اینجا با ما همراه بودید و بعضیاتونم به ما پیام دادید. آقای یاور ظفری نوشتن که من یک مهندسم و سالهاست که برای خونه مردم نقشه کشیدم، اما برای خودم هیچ نقشه‌ای نکشیدم و همچنان از خودم خونه ندارم. میخواستم اگه ممکنه تو برنامه‌تون درباره وام مسکن بیشتر حرف بزنید. چشمی برنامه رو وام مسکن حرف بزنید. خانم مهدیه صارمی هم گفتن من هر وقت که غذای خوب میپزم و خوش اخلاق هستم، همسرم میگه باز چه نقشه ای داری، حتما میخوای بریم خرید، در حالی که من همیشه دست بختم خوب بود، همیشه خوش اخلاق بودم. البته خریدم دوستم. دوستان عزیز داریم به انتهای راهکار میرسیم. در باره نقشه صحبت کردیم، نقشه کشیدن، نقشه داشتن، ولی من خیال میکنم بهترین حرفی که تو این برنامه زده شد از دید خود اول بچه ها اگه مخالفت دارم بگن این بود که آدم این نقشه کلی تو ذهنش باشه که من کجا دارم میرم.
چون این حرف رو من زدم باید موافقم. بهترین حرف این برنامه
بود.
شما دو نفرین دیگه، دو به یک دیگه، من چی بگم؟ منم موافقم.
خیلی خوب. خسته نباشین، خداحافظ.
مراقب خودتون باشین. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
راهکار تمام شد.
همراه با رادیو جوان و رادیو جوانی ها در سایت رادیو جوان
radiojavan.ir.
نقش زندگی برنامه ها،
دسترسی به آرشیو برنامه های مورد نظر،
ارسال نظر، صوت، تصویر و ویدیو از طریق صفحه برنامه ها،
آشنایی با عوامل برنامه های رادیویی.
رادیو جوان دات
رادیو جوان دات آی آر.
با رادیو جوان شنیده می شوید،
با رادیو جوان
دیده می شوید.
با رادیو جوان شنیده و دیده می شوید.
رادیو جوان دات آی آر.
کتابگرد.
سلام، به دنیای کتاب و واژه‌ها خوش اومدید. با
برنامه کتابگرز را از رادیو جوان میشنوید. در این کتابگرزی با ما همراه باشید با معرفی کتاب هومه، نویسنده ویلیام فاکنر، مترجم عبدالله قره‌باغی.
کتابگرد، کتابگرد گشت و گذاری در دنیای کتاب. بیایید با خودمون قرار بذاریم هر روز از هر کتابی که مورد علاقه ماست حتی شده یک صفحه بخونیم و در برنامه روزانمون قرار بدیم. سخت نیست، فقط باید شروع کنیم و سر قرارمون بمونیم. امضا کتابگرد.
و حالا بخشایی از کتاب هومه. خواهر دیگرش پشت سر او راه می رفت. اولی گفت برو دیگه آماده کن دیگه. دومی فریاد زد دیگه آب و ردیف کن. پدرش در درگاه در ظاهر شد، در چارچوب آن خانه محقر. پدر گفت بجم برش دار. خواهر اول گفت اگه یه قالیچه اینقدر برام مهم بود که این همه را از فرانسه با خودم بیارمش، نمیذاشتمش جایی که مردم لگدش کنن. مادر گفت بذار من این کارو بکنم. پدر گفت تو برو شام محاضر کن، من حواسم هست. پسرک تمام بعد از ظهر را به تماشای آنها پرداخت. قالیچه یه کنار دیگ پر از کف و حباب روی خاک پهن شده بود. در همان حال پدر به نوبت بالای سرشان حاضر می شد تا مجبور شوند کار کنند و دیگر صدایش را بالا نبرد. پسرک می توانست بوی تند صابون را که برای شستشو استفاده می کردند استشمام کند. مادرش را دید که یک بار کنار در آمد و به آنها نگاه کرد. با چهره‌ای که این بار نه مضطرب بلکه بسیار مایوس بود. او دید که پدرش برگشت. هوا داشت تاریک می شد. بوی قهوه را از اتاقی می شنید که در آن غذای سرد باقی مانده از بعد از ظهر را می خوردند. هر چند وقتی وارد خانه شد فهمید که داشتن دوباره قهوه می خوردند. شاید به این خاطر که شومینه هنوز روشن بود و قالی هم مقابل آن بر پشتی دو صندلی پهن شده بود. جایی که قبلا رد پا بود، ردهای دراز کفاب وجود داشت که به رد پراکنده دستگاه چمنزنی می مانست. در تمام مدتی که آنها شام سرد را می خوردند، قالیچه آنجا آویزان بود. بخشی از کتاب هومه نوشته ویلیام فاکنر و ترجمه عبدالله قره‌باغی رو شنیدید. ممنون که با کتابگرز همراه بودید. خدا نگهدار.
با اعلام ساعت 10 شب از تهران، پخش شبکه رادیویی جوان، سلام و شب بخیر عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان عزیز و شما همراهان همیشه صمیمی رادیو جوان. امیدوارم شب و روزتون بخیر و نیکی و شادکامی باشه. از این لحظه با افتخار و با احترام در خدمتتون هستیم و خواهیم بود. به اتفاق دوستان و همکاران خوبم صدا